بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. در آیه اسبق که مسئله خوض مطرح شد، گرچه خوض لغتاً به معنای شنای در آب و شروع در کار است، ولی نوع موارد استعمالش در قرآن کریم با مذمت همراه است، یعنی در جاهای مذمومی به کار رفته. کنا نخوضوا مع الخائضین، نظیر همین آیه که یخوضون، نخوضوا و نلعب، یخوضون زرهم فی خوضهم یلعبون و مانندون، که اینها معمولا در موارد مذموم به کار رفته است. و استهزاء آیات الهی کار مذمومی است، شروع در اون خوض در باطل است. این زرهم فی خوضهم یلعبون در حقیقت با همین آیه هماهنگ است، که این آیه می‌فرماید اگر دیدید اونها در استهزای آیات قرآنی سرگرمن، سرگرم به استهزا هستن، اینها را به حال خودشون رها کنید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، شما برخیزی، ذرهم فی خوضهم یلعبون. این هم مضمون را دارد. مطلب دیگر اون است که در روایات ما، مخصوصا در سخنان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه، بر اساس همین اصل کلی آیه محل بحث، کسانی که در مجلس گناه می نشینند یا با گناهکاران مجالست دارند، اونها را حضرت برحذر داشت، یا کسانی که راضی به فعل گناهکارانن اونها را هم از این رضا برحذر داشت. در خطبه 86 در اواخر اون خطبه فرمود وعلم ان یسیر الریا شرک و مجالست اهل الهوا منساتون للایمان و محذرتون لشیطان، نشست و برخاست با هواپرستان زمینه فراموشی ایمان را فراهم بکند، ظرف نسیان ایمان است، یعنی انسان یادش می رود که مؤمن است و جای حضور شیطان هم هست، این مجالست اهل هوا. البته این مجالست اهل هوا جنبه ملکه را می فهماند. در کلمات قصار شماره 154 فرمود الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، اگر کسی به فعل گناهکاران راضی باشد مثل آن است که در همون اون گناه داخل شده باشد. بعد فرمود و علی کل داخل فی باطن اثمانه، یه صغرا و کبرا منطقی است که الرازی به فعل قوم کداخل فیه معهم، این حکم داخل را دارد و هر کسی هم که داخل در باطل شد دوتا گناه کرده است. و علی کل داخل فی باطل اثمان، دوتا گناه است، اسم العمل بهی و اسم الرضا به، یکی معصیت متن کار است، یکی معصیت رضای به کار. خود رضای به کار معصیت است. البته رضای به کار در بعضی از موارد ممکن است معصیت فقهی نباشد ولی معصیت کلامی هست، یعنی روح را تیره می کند، ولی خود عمل البته معصیت خواهد بود. و هر تقدیر این دو نکته مربوط به اون آیه اسبق. اما آیه که مربوط به کیفیت تربص منافقین است، چندین جای قرآن رابطه منافقین را با مشرکین بیان میکند. اونجا در صورتی که کسانی که غافلن، غفلت معصیت نیست، همون ذاکر در بین غافل مثل زنده در بین مرده هاست، اون که خوب است، نه اینکه عده‌ای مشغول گناه باشند به این در جمع اونها شرکت کند، این چنین که نیست. یه عقاب کلامی دارد که رضاست، یه عقاب فقهی دارد که همون جهنم است و معصیت کردن دیگر. نه، یه اصلی است که ازش فروعاتی مثل علینا الغاء الاصول و علیکم به تفریع، از این اصل اون فروع استنباط می شود، وگرنه این آیه درباره نفاق است و کفر، اونها درباره معصیت های عادی است. اون از عموم تعلیل شاید بتوان استفاده کرد، ولی القای خصوصیت یا مفهوم اولویت در دو جاست، از همسان به همسان می شود القای خصوصیت کرد، از نازل به عالی می شود رو مفهوم اولویت ترقی کرد، اما از عالی و شدید که به دانی و ضعیف نمی شود القای خصوصیت کرد. اگر حکمی برای کفر و نفاق بود، نمی شود اون حکم را برای معاصی عادی هم مترتب کرد. خب بسیار خوب، اون می شود مثل نفاق و کفر عملی که یکی از احتمالات گذشته بود دیگر. اگر چنون چه مجلس معصیت باشد نه کفر و اعتقاد، شما مثل اونهایی در مقام عمل که این گذشت، البته درستم هست. نه اون، بله، انما یجمع قوم الرضا و سخط، در ثواب هم همین طور است. اون یکی از جبه های جنگ، یکی از سربازان هست امیر سلام الله علیه به حضرت عرض کرد که ای کاش برادر ما در این جنگ شرکت میکرد و این ثواب را میبرد. حضرت فرمود احوا اخی که معنا، آیا میل و گرایش قلبی برادرت با ماست؟ عرض کرد بله با ماست. فرمود او در ثواب ما با ما سهیم است. این چنین هم هست، اگر کسی راضی باشد، منتها حالا مکلف نبود، برای اینکه یا واجب کفایی بود دیگران قیام کردن را از او ساقط شد، یا مقدورش نبود، بالاخره راضی به فعل قوم است، البته اون هم ثواب میبرد. انما یجمع القوم الرضا و السخط. آخه بیش از این که بحث توان اون را ندارد، چون انکم اذا مثلهم از کفر و نفاق نمیشود و معاصی عادی تعدی کرد. تنقیح مراد کردن یا اولویت یا القاء خصوصیت یک معیار طلب میکند دیگه. بله اگر چون چه ما یا باید القاء خصوصیت بکنیم یا اولویت، دو تا راه که بیشتر نیست. از همسان به همسان میشه القاء خصوصیت کرد، از نازل به عالی نظیر لا تقل لهما افن که حرمت ضرب و شتم استفاده میشود به عنوان اولویت میشه تعدی کرد. اما اگر چون چه از عالی به دانی بخواهیم تعدی بکنیم این دلیل طلب میکنه. و اگر چون چه معصیت تماثل در خصوص مقام عمل باشد اون رو شامل می شود که اونم اشاره شد دیگر. خب بله اون چون رضای اون لعن کلامی است دیگر، اگر رضای نفس، اگر اون رضایت سرش نست این کفر است در حقیقت، چون حرب و که حربی. بعضی از امور خود رضا عقاب دارد، مثل رضای به کفر، راضی به کفر، رضای به کفر، کفر است دیگر، اون خودش عقاب دارد. خب در این زمینه وصف دیگری از اوصاف منافقین را شرح داد، فبود الذین یتربصون بکن. منافقین چندین تربص و انتظار و فرصت طلبی دارد. یکی درباره اصل نظام اسلامی است که اینها منتظرن یه روزی نظام اسلامی معاذ الله سرنگون بشه و شکست بخوره و مسلمین مقهور کافران قرار بگیرن. این همان است که در آیه 98 سوره مبارکه توبه بیان کرد، فمود بمن الاعراب من یتخذ ما ينفقو مقرما و یتربصو بكم الدوائر علیهم دائرة السوء والله سمیع علیم. اینها الان در جمع مسلمین هستند، اگر وجوه شرعی به صورت خمس، زکات و مانند آن به دولت اسلامی پرداخت میکنند، این را یک نحوه غرامت میدانند. هر گونه پرداخت مالی را که به دستور دین تأدیه میکنند اون را یک نحوه غرامت میدانند و منتظر برگشت اوضاع هستند. و یه طرف به سون بکم و دوائر که اوزا برگرده به سود اونها و علیهشون. این درباره اصل نظام است. یه وقت هست که گذشته از اون تربص و فرصت طلبی درونی، جاسوسی هم میکنن در جنگ ها، به سود اونها کار میکنن، نظیر اون چه که در همون سوره مبارکه توبه به این صورت بیان شده است، آیه 47 سوره توبه فرمود این منافقین در جمع شما در به جبهه جنگ نمی آیند، ولی اگر هم بیایند لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. به سود دیگران خبرچینی میکنن، حرفها رو میشنون، برای دیگران سماعن، به سود غیر حرفها شما رو میشنون که گزارش بدید. این یه نحوه است. یه نحوه تربص است که میخوان از دو طرف سود ببرن، ولی سودشون به این صورت است: اگر مسلمین پیروز شدن میان ما که در جمع شما بودیم، حالا یا در جبهه شرکت می کردن یا پشت جبهه تدارکات اینها را فراهم می کردن، بالاخره ظاهرا با مسلمین بودن، لذا به مسلمین میگفتن علم نکن معکم، مگر ما با شما نبودیم؟ خب چرا ما را از غنایم محروم میکنید؟ یک نحوه حضوری باید اینها در جمع مؤمنین داشته باشند، یا به همراه اینها در جبهه رفته باشند، یا در پشت جبهه تدارکات اینها را فراهم کرده باشند. ولی اگر مسلمین شکست بخورند، در این حال از کفار غنیمت طلب میکنند. زمینه آیه این است که مسلمین شکست خوردن و کافران پیروز شدن. در این زمینه منافقین به کافران چه میگوین؟ و ان کان للکافرین نصیبون قالو، یعنی همین منافقین به کافران این چنین میگوین: علم نستحوز علیکم و نمنعکم من المؤمنین. شما میبینید دو تا وجه در نوع این کتاب های تفسیر هست، یکی را زمخشری و امثال ایشون فرمودن، یکی را دیگران. فخر رازی هر دو وجه را جمع کرده است، گفت فی الآیت وجهانه. اما اون هنر داوری در مثل فخر رازی نیست که بالاخره تعیین بکند که آیه کدام یکی از این دو را میگوید. یه وقت است آیه قابل جمع است یا جامعی دارد، میتوان اون جامعه مشترک را گرفت و همه مصادیق را زیر مجموعه اون جامعه قرار داد. یه وقت است نه، دو تا معنا، دو تا مصداق رو در روی هم است و تعیین احدهما یا با مشاهده فضای داخلی آیه است، یا با جریان خارجی آیه است، یا با آیات دیگر. اون دو تا وجهی که در تفسیر فخر رازی هست، یک وجه همان است که دیروز ذکر شد که ایشون این رو وجه دوم ذکر کردن. وجه اول که هم در تفسیر فخر رازی آمده و هم در تفسیر زمخشری، که بعد نوعا این آیون اهل سنت همین دو راه رو ذکر میکنن، این است که مؤمنین به منافقین در ظرف شکست مؤمنین به کافرین میگوین که ما جلوی مؤمنین را گرفتیم، نگذاشتیم اونها بر شما مسلط بشوند، شما را از خطر و شر مؤمنین حفظ کرده ایم، بنابراین سهم ما را به ما بدید. خب این نه با فضای آیه سازگار است نه با شاهد داخلی. اما فضای آیه این است که آیه در فضای شکست مؤمنین نازل شد، یعنی اون جایی که ضعف مؤمنین روشن شد، شکست خوردن. یک لشکر شکست خورده ضعفش روشن می شود. در اینجا اون که منافق است به اون گروه پیروز نباید بگوید ما شما را از اینا حفظ کردیم، باید بگوید ما شما را کمک کردیم که شما پیروز بشوید، یا این تعبیر را بکنند، یا این تعبیر را که ما در شکست اینها به شما کمک کردیم، یکی از این دو تعبیر را بکنند. باید بگوید که ما شما را در پیروز شدن کمک کردیم، یا ما شما را در شکست اینها کمک کردیم، یکی از این دو تعبیر را بکنند. اگر بگوید علم نمنعکم منهم، ما شما را از اینها حفظ میکردیم، یعنی از خطر اینها شما را حفظ کردیم، اینا که ضعفشون روشن شد، که اینها که شکست خورده اند، منافقین به کافرین چه میگوین؟ میگوین ما شما را از خطر اینها حفظ کردیم، اینا که شکست خوردن دارن فرار میکنن، که از چی حفظ کردی؟ پس این با فضای آیه سازگار نیست، با تاریخ آیه سازگار نیست، با جریان داخلی آیه هم سازگار نیست، وان این است که اون که چرخ پنجم است به تعبیر بعضی از مفسرین که گفتن این تابور الخامس بودن، یعنی اینها منزله چرخ پنجم بودن برای منافقین، برای کافران، اون که خبر چینی می کند، این چنین شخصی مزدورانه برای اون اربابش کار میکند. وقتی اون ارباب‌ها پیروز شدن، این مزد کار طلب میکند، ولی اینها آمرانه با کافران برخورد کردن، گفتن علم نستحوز علیکم. استحواز همونطوری که تو بحث قبل مراد فرمودید یعنی استیلا. فقه اللغه این کلمه آن است که اون پشت شتر رو میگن هازل بعیر، این دو طرف به دو تران را میگوین هازیل بعیر، هازین. اون رانندهی که از پشت، اون ساربانی که از پشت به این دو پهلوی شتر میزند و فشار میآورد که شتر برود یا بدود، چنین سائقی را میگوین حوزی. حوزی یعنی اونی که هاز بعیر را میزند یا هازینش را میزند تا این شتر بدود یا برود، چنین سائقی را میگوین مستحوز، یعنی بر پشت و دو طرف مسلط است و میزند و میراند، چنین سائقی را میگن مستحوز. شیطان وقتی سوار بر افراد فریب خورده شد، اینها را یا پشت اینها را میزند یا دو پهلو اینها را میزند که استحوز علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. چون در سوره مبارکه اسراء حرف شیطان را که نقل بکند، این است که شیطان به خدا عرض کرد لأحتنکن ذریته، این شیطان با افراد گناهکار معامله یک دام میکند، از اینها به انسان تعبیر نمیکند. میگوید این معصیت کاران حنک اونها به دست من است. یک سوار کار ماهر وقتی بر اسب سوار شد، اسب را احتناک میکند، یعنی حنکش را با اون افسار میگیرد، اینها رو میگن احتناک. شیطان با معصیت کار معامله انسان نمیکند، چون میداند کل انعام بل هم ازلن، انسانی گروهی است که از دست او بیرون است، این معانی را او خوب می‌داند. لذا تعبیراتی که قرآن کریم از زبان شیطان درباره فریب خورده ها می‌کند، همون تعبیری است که درباره دام دارند، همین در همین حد. گاهی می‌گوید لأحتنکن ذریته، اینجا دیگه نام آدم مطرح نیست، از آدم به عنوان احتناک یاد نکرد، گفت من ذریه او را احتناک میکنم. در سوره مجادله هم که قرآن امضا کرد فرمود استحوز علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، خب معنای استحواز این است. اگر معنای استحواز این است و معنای استحواز همون استیلا و غلبه است، اگر کار منافقین در حد همون چرخ پنجم بود به تعبیر بعضی از مفسران که اتامور الخاب تابور الخامس است، خبرچینی است، گزارش است، چنین حدی که مایه استیلای منافق بر کافر نیست، منافقین در این مرحله خود را مستولی می دیدن، می گفتند که دیدید ما رهبری شما را به عهده گرفتیم، ما شما را به راه دیگر بردیم که به دام ایمان مؤمنین نیفتید، ما شما را به سمت دیگر راندیم، شما هم رفتید و سقوط نکردید. مؤمنین ضعیف بودند و شکست خوردند، منافقین به کافرین نمیگویند ما شما را در این شکست دادن یاری کردیم با خبرچینی، ما ناصر شما بودیم. میگویند ما بر شما مسلط بودیم، مستحوذ بودیم، شما را روندیم که ما باید به چاه بیفتیم. در اینجا این نمنعکم منهم باید همون معنای دومی که در تفسیر فخر رازی آمده و به نظر ما معنای اول است بیان بشود، یعنی ما شما را از سقوط ایمان نجات دادیم، راه صحیح را بتون ارائه کردیم، گفتیم با تناب پوسیده اینها به چاه نروید. این طرز فکر میکردن. علم نستحوز علیکم و نمنعکم، اینی که در تفسیر سیدنا استاد رضوان الله علیه آمده علم نغلب کم، این برابر همان است که در تفسیر دیگران هم آمده، ولی علم نستحوز علیکم به معنای علم نغلب کم نیست، به معنای علم نغلب کم هم نیست، به معنای علم نغلب علیکم، ما شما رو روندیم به طرف نجات. خلاصه یه همچه دایه را منافقین دارن، طلبکارانه حرف میزنن، یعنی ما رهبری شما را به عهده گرفتیم، چون که شیطان در اینجا رهبری اونها را به عهده میگرد. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. گاهی ذات اقدس اله از نفوذ شیطان چنین تعبیر میکند، نظیر اون چه در سوره حج است، کتب علیه انه من توله فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، نظیر یقدم یوم القیام قوم فاوردهم النار و بئس الورد المورود. گاهی از جلو قائدن، گاهی از دنبال سائقن. این استحوذ علیهم الشیطان سوق پشت سر را میرساند. اون لأحتنکن ذریته در سوره اسراء، اون فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر در سوره حج، اون قیادت جلو را میرساند. بالاخره حیوان را یا از جلو میکشند یا از دنبال هی میکنند، به این صورت است. لذا این معنا با آیه سازگارتر است که علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. یه همچه حرفی را اونا داشت. ولی با کافران بالاخره حرف راستشون را میزنن، چون باطن اینها با کافران است دیگر. هم للکفر یوم ازین اقرب منهم للایمان. و قرآن هم امضا کرده است که انکم ازن مثلهم و ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اینا در حقیقت با اونها هستند دیگر. بله، اما در حال عادی مذبذبینن، ولی در روز خطر فرمود هم یوم ازن اقرب منهم للکفر اقرب منهم للایمان. یا آدم دو چهره به دو پهلو در حال عادی یک طرف است، یعنی با هر دو طرف است، ولی در روز خطر راهش مشخص است کدوم طرف دیگه. بله دیگر، یا از باب خبرچینی نظیر آیه سوره توبه که فیکم سماعون لهم، یا از راه بیان نقاط ضعف یا مثلا تضعیف مسلمین نظیر این آیه. منافق در حال عادی هم با مؤمنین است هم با کافرین، نظیر همون اون چه که در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که اذا لقوا الذين امنوا قالوا انا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. هر دو طرف هستند و در آیات آیه بعدی که در پیش داریم فرمود مذبذبین بین ذلک لا اله الا هو لا اله الا هو. اما وقتی خطر رسید باز چی؟ اعلان بی‌طرفی میکنن. یا نه وقتی روز خطر فرا رسید هم یوم للکفر یوم ازن اقرب من هم للایمان، در روز خطر بالاخره تعیین تکلیف می شود دیگر. چرا دیگه؟ مثل خود برای نظیر فرعون که قاعده است برای کفار دیگه، یقدم و قومه و جعلناهم ائمه الکفر، همین است دیگر، ائمه کفر، قائدین کفران دیگر. منافق، اون رأس المنافقین قائد منافقین است، جزء ائمه کفر است، چه اینکه رأس الکفار جزء ائمه کفر است. و جعلناهم ائمه یدعون الى النار فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. حالا فرض در آن است که اونجایی که غلبه پیدا شد نگفتن الم نستحوذ علیکم، فرض در آن است که اونجایی که شکست خوردن گفتن الم نستحوذ علیکم، چی راش داره؟ اینها که اگر قدرتی می داشتن که شکست نمی خوردن، حالا شکست خوردن، در ظرف شکست منافقین به کافرین میگوینه علم نستحوز علیکم، پس قدرت نداشتن دیگر. با اینکه کمک میکردن، با اینکه در جمع مؤمنین بودن، معزال شکست خوردن. بسیار خب، نه اون حالا اون سرش او رو در وجه دیگری که در ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، به زعیم آیه سوره آل عمران به خواست خدا روشن خواهد شد که چطور گاهی کافر پیروز میشه مؤمن شکست میخوره. ولی حرف علم نستحوز علیکم در ظرف شکست است، در ظرف شکست مؤمنین و پیروزی ظاهری کافرین منافقین چگونه به کافران میگوین علم نستحوذ علیکم؟ در همین جریان دیگر، در ظرف شکست یک حادثه است، در ظرف شکست اینا میگوین که سهم ما را بدید. چرا؟ برای اینکه علم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. نه، حالا اون مطلب دیگه است، ولی این حرف در ظرف شکست است. من هم دیگه من، نه این که من هم پیداست، یعنی از اونها، از صف اونها، ان الله شما رو در با اونها نباشید، مثل این که این در آیه قبل داشتیم با او کافر نباشید، یعنی با فکر اینها، با خط مشینا نباشید دیگر. این که نظیر همون آیه قبل است، خود روشنتر بود. قرآن کتاب تئوری نیست، کتاب تعلیم عملی است. یه وقت است که مفسر به این فکر است که لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. اون وقت مشکل ایجاد می شود که چطور بر من آمن بالله است؟ آیا بر است یا بر است یا مضاف در تقدیر است؟ لكن ذل بر من آمن بالله است یا لكن البر بر من آمن بالله هست، که محتوا خبر یا اسم خبر هماهنگ بشه. غافل از این که قرآن نمیخواد کتاب علمی باشد، قرآن میخواهد متعلمین بپروراند. لذا هر جا سخن از وصف هست موصوف ها را ارائه میکند، وگرنه میشه کتاب تئوری محض. اونی که قرآن را در حد کتاب علمی مصطلح میدوند به فکر مضاف و مضاف الیه میگردد که چطور اینجا فرمود لکن البر من آمن بالله. شما میبینید نوع اینها به زحمت میفتن، مثلا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا هم به زحمت میفتن. روزی که مال و فرزند به حال کسی سودمند نیست، به حسب نظم عادی که کتابهای علمی بر آن روال است، این چه این گفته میشود که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا سلامت القلب، نه الا من اتى الله بقلب سلیم. آخه این مستثنا با مستثنامه هماهنگ نیست. مستثنامه این است که مال و فرزند نافع نیست، مستثنامه این است که عمل صالح نافع است، قلب صالح، سلامت قلب نافع است، ولی مستثنا قلب، سلامت قلب نیست، من اتى بقلب سلیم است. سرش این است که قرآن کتاب نور است، نه یک کتاب علمی محض که فقط خطوط کلی علمی را بیان کند. معمولا قرآن وقتی وصف را شرح می‌دهد موصوف را معرفی می‌کند. اینجا هم نمی‌خواهد بگوید نفاق بد است، کفر بد است، همین که فقط راهنمای علمی باشد. میگه با منافق نباش، با کافران نباش، با مؤمنین باش، به امثال ذالک. اونم به همین روال گفتن ما شما را از مؤمنین به ما انهم مؤمنین منع کرده این در حقیقت و نمنعکم من المؤمنین، در حقیقت منهم یعنی از مؤمنین. خب اما این که فرمود این من المؤمنین هم از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. در اونجا دیگه به این کانل کافر نصیبون قال و علم نستحفظ علیکم و نمنعکم منهم دیگه نفرمود، فرمود من المؤمنین که این تعلیق و حکم بر رسم مشعر و علیت بشه. میموند اون چی که در ذیل این کریمه است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اصل پیروزی به عنوان والعاقبت للمتقین مال اهل تقواست بدون تردید. منافقین اصولا مثل اینکه کافر گاهی به یکدیگر دروغ میگوید، اما درون نفاق کفر است دیگر. هم یوم اعزه للکفر اقرب و من هم للایمان، اینا واقعا کافرن، اما کافر با اختیار هم احیانا دروغ میگن. معناش این نیست که منافق با کافر دروغ نمیگه، خود کافران هم گاهی با اختیار دروغ میگن، ولی اصل حقیقت انسان را قلب او تشخیص میده، تشکیل میدهد و قلب منافق هم کافر است و در روز خطر ظهور میکند. نه اینا باعث شدن که اونها نیفتادن دیگر. این قرآن اگر چیزی ادعایی باشد فورا ابطال میکند. قرآن کتاب قصه که نیست. قرآن حرفی را که نقل می کند اگر صحیح است امضا می کند ولو به سکوت، اگر باطل است نفی می کند. فلون کس چنین گفت، فلون گروه چنین گفتند که بشه مجمع الاقوال، یا همین چیزی که قرآن نیست. حرف اونها را این کار کردن. اینها در حقیقت همون استحوذ علیهم الشیطان سوره مجادله به صورت استحواز منافقین علی الکافرین در آمده است. اما این که در ذیل فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، این چون نکره در سیاق نفی است، همه اون وجوه پنجگانی که تقریبا در بحثی دیروز گذشت شامل می شود، چون سبیل جامع است. و اگر احیانا کافری بر مسلمی در یه مقطعی پیروز می شود، این پیروزی نهایی نیست و آزمون الهی است. در سوره مبارک آل عمران آیه 139 تا 142 چنین گذشت، فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعنون ان کنتم مؤمنین. اما ان کنتم مؤمنین قهرن اگر محور ایمان و کفر بررسی بشود مؤمن اعلاست، و اگر بحث در ایمان و کفر نباشد، بحث در علل و عوامل عادی باشد، خب هر که عالم است پیروز است، هر که متحد است پیروز است. اگر در بعضی از جنگ ها کافرین بر مؤمنین پیروزند، نه چون اونا کافرند و اینها مسلمند، بلکه اونا عالمند و مسلحند، اینها بی سلاحند. اسلام و کفر که به جنگ هم نرفت، عالم و جاهل با هم جنگیدن، اون که عالم بود از وسایل صنعتی بهره برد، اون که جاهل بود دستش خالی بود شکست خورد. یا متحد و مختلف با هم جنگ کردن، اونا با هم متحد بودن ساختن، اینا مختلف بودن با هم نساختن، متحدین بر مختلفین پیروز شدن. شما تو همه این تحلیلای پیروزی میبینی بالاخره حق غالب است. علم حق است، جهل باطل، اتحاد حق است، اختلاف باطل. اسلام و کفر که به جنگ هم نیامدن، حالا یا جنگ نفت بود، یا جنگ گاز بود، یا جنگ جنگل بود، یا جنگ آبونان بود. در این گونه جنگ ها الان هم همین طور است. الان شما تو بوسنی و امثال بوسنی، گرچه نظام اسلامی واقعا حمایت کرده و حمایت میکنند، اما اونا اگر به حق بگویند یا الله جواب میشنوند. اما بسیاری از اونها شما میرید گرفتار ملاحظه کاریان. حتی در این جریان اخیر گالینتوپل که ایران رو محکوم کرده بود به عنوان نقض حقوق بشر، بوسنی مثلا متاسفانه ساکت بود در سازمان ملل، میگفت ما درگیری، ما خودمون گرفتاری زیاد داریم، ما الان در حال تقیه ایم. جنگ اگر جنگ نفت و گاز و زمین و زمان باشد، هر کی مسلح است پیروز میشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، حق است. اتحاد حق است، اختلاف باطل است، جهل باطل. حالا اگه یه ملت پیشروی عالمی با یه ملت پسافتاده جاهل جنگید، خب علم حق است، جهل باطل است، اون حق بر جهل بر باطل پیروز می شود. اگر یه کشور منسجم متحدی با یه کشور مختلفی که گرفتار اختلاف درونی است با هم جنگیدن، اتحاد حق است، اختلاف باطل است، اون اتحاد بر اختلاف باطل، همیشه حق باطل پیروز است. هیچ جا در عالم نشد که حق شکست بخورد. این یه اصل کلی است که قابل نقض نیست. و هر جا اسلام به میدان آمد و کفر به معنه و کفر به میدان آمد، شکست خورد. نشانش پیروزی همه انبیا بود بدون سلاح روز، با دست خالی همه انبیا پیروز شدند. دیگر اینطور نبود که پیغمبر شکست بخورد، که همه انبیا پیروز شدند. حال گاهی زمین فرو برد، گاهی زمان گرفت، گاهی دریا گرفت، گاهی صحرا گرفت، بالاخره همه انبیا با دست خالی پیروز شدند. یه بار نشد که اسلام عرضه بشه به شکست بخوره. در قرآن کریم فهمود لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، یست کلی است، ان کنتم مؤمنین، یا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم فتعسل للذين كفروا واذل اعمالهم. اینا اصول کلی است، غیر قابل تخصیص است. و اما اگه یه جای دیدید که نه، برای گاز و غیر گاز جنگیدن، یه جا برای خاک جنگیدن، یه جا 7-17 کشور رو تقدیم بیگانه کردن، اون وقت که جنگ اسلام و کفر نبود. جنگ اسلام و کفر همین بود که در سالهای اخیر در ایران اتفاق افتاده. خب دیدید دنیا علیه ایران جنگید دیگر. از اون طرف محاصره اقتصادی، سیاسی، نظامی، کمربند اقتصادی اطراف ایران کشیدن، ایران دست خالی مونده وسط. به حقیقت دست خالی داشت و دنیا رو به ستوه آورد. اگر این فکر باشد، البته اسلام پیروز است. این چه نیست که گاهی مسلمان ها پیروز، گاهی. در تحلیلات از تعمیر که قبلا از نهج البلاغه خونده شد، این بود که خدا کسی را یاری میکند که معلوم بشود که برای دین او دارد جنگ میکند. فهمون در اوائل جنگ گاهی ما کشته میدادیم، گاهی رقیبی ما کشته میداد، گاهی از ماها با اونها درگیر هم می شدن، مثل دو قوش جنگی تحاولان تحاولن نحلین تصاول می کردن، تا معلوم شد که ما راست می گیم. از اون بعد دیگه خدا ما را یاری کرد، حتی علم الله صدق نیتنا. وقتی معلوم شد ما راست می گیم، دیگه پیروز شدیم. وقتی که پیروز شدن ابو سفیان متحیران راه می رفت، می گفت لیت شعری به مازا غلبنی، لشکر مال ما، عده مال ما، عده مال ما، ما کباب می دادیم به سربازان ما، اونا خرما می دادن، چطور ما شکست خودیم اونا پیروز شدن؟ همچون متحیران راه می رفت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از پشت سر رسید، دست مبارک رو دوش نحس ابی سفیان گذاشت، همون بالله غلبتو که. پس بنابراین این لیج علی الله للکافرین علی المؤمن سبیلای اصل کلیست، هرگز شکست نخورده. البته چون نکره در سیاق نفی است، خطوط فقهی را هم شامل میشود که حالا به سرعت رد میشویم. اگر پدر کافر بود و مادر مسلمان، ولایت پدر از و فرزند تابع اشرف الابوین است، پدر در اینجا ولایت ندارد. یک، اگر پدر مسلمان بود مادر کافر بود، حق الحزانه ای که در بعضی از بخشا مال مادر است نسبت به بعضی از خردسالان، اونجا حق الحزانه ندارد. دو، پدر اگر بخواهد کافری را وصی خود قرار بدهد برای اولاد صغار، در صورتی که اینها تابع اشرف الابوین باشن، اون وصیت نافذ نیست، باطل است، برای اینکه کافر بر مسلم سلطه ندارد. این سه، و اگر قاضی غیر مسلمان بود رجوع به محکمه اون نافذ نیست. این چهار، اگر والی مسلمین غیر مسلمان بود ولای او اثر ندارد. این پنج. شواهد فراوانی در کتاب‌های فقهی هست که نمونه ششمش هم در بحث دیروز گذشت. والحمدلله رب العالمین.